اون فعالیت اجتماعی سالم نداشته باشه، این وقت خالی و اوقات فراغت بدون یک برنامه، این در معرض انواع مشکلات روانشناختی و اجتماعی و اینا نخواهد بود؟
علاوه بر توانمندی ها و ظرفیت هایی که این بخش عظیم از جامعه دارن،
دختر امروزی دیگه زن قدیم که نیست که، گفتم این با سواد دانشگاه، مگر این که بگی دانشگاه نرن، تحصیل نکنن، سواد رسانه‌ای نیاموزن، مگه میشود یه چیزی بگیم که شدنی باشه؟ من به اعتقادم، یعنی من که جازمم، قاطعم، زن تراز اسلام و انقلاب اسلامی زن خانه نشین نیست. زن خانه‌دار مهارت آموخته است که حضور اجتماعی هنجارمند و مسئولانه داره. وقتی ما میگیم حضور اجتماعی، منظور ما چه جور حضور اجتماعیه؟ به هیچ وجه شنونده عزیز برداشت نکنه از عرایض ما که ما میخواییم آنچه را که امروز بعضی ازش دفاع میکنند از اون صحبت بکنیم.
بله.
ما اتفاقا میخواییم بگیم اگر کسی امروز از گریز از خانه و دعوت به تجرد و اینا حرف میزنه، شاید واکنشی به پافشاری به همین نظریه خانه نشینیه. من به نظر میدوتا دقیقا زبده همه، یعنی نظریه خانواده گریزی در یک فضای شکل میگیرد که به دختر امروزی گفتن که تو جات فقط تو خونه است، آفریده شده ای که شوهرداری کنی، فرزند بیاری. این زن با خودش میگه مگه من برده هستم؟ مگه من خادم هستم؟ ما داریم میگیم اسلام اینطور نیست، اینجوری لطفاً اسلام رو بیان نکنید. به همین دلیل من عبارت حضرت های مکارم رو در جلسه گذشته خوندم که این نظریه سر از دین گریزی و گرایش نسل جوان امروزی به سمت مکاتبی می شود که به دروغ مدعی آزادی و حریت زن هست.
من عذرخواهی می کنم، نکته رو باز تاکید می کنم، تو برنامه قبل پاسخ دادید، بعضیا روی همین مسائل تاکید دارن، یعنی هنوز که این تحولات هست باز روی همین نظریه تاکید دارن. دلیلش هم این هست که به هر حال ما نمیتونیم اون حضور عفیفانه زن رو در جامعه تعریف بکنیم، که حالا شما هی میفرمایید ما رو شیوه حضور بحث داریم و اینها و هی تاکید میکنید. درسته که مرجع تحلیل حالا این نگاه اینجوری میگه، میفرماین اگر ما اینطوری اصرار بکنیم منجر به دین گریزی میشه، ولی از طرفی هم اونها میگن بر حالی که از نقش های تعریف شده برای خانم ها همون فرزند آوری و فرزندداری، شوهرداری، نگاه به اختزاعات درون خانواده است که بعضی از این خانم هایی که الان وارد جامعه شدن اونها رو به کلی فراموش کردن یا روی اون قضیه کم میذارن، یا بعضی از کارشناسان دین میگن که خانم های ما اگر این نقش ها رو تونست مشروط میکنن حضور زنان رو در جامعه، اگر خانم های ما تونستن این نقش های مهم رو که واقعا هم نقش های مهمی از شما همیشه تاکید میکنید، سرکار خانم امین مرجان قطعا تصدیق میکنن که اینها نقش های مهم و کلیدی زنان هست در محیط و خانواده، اگر تونستن اونها رو درست ایفا بکنن و از عهدش بر اومدن، اون وقت به حضور در جامعه فکر کنن. یعنی در مقابل این تصریحی که حضرت عالی روی این نظر دارید، این دیدگاه ها هم وجود
خب این دارن. مردها هم همینطوره، مردهایی که فعالیت اجتماعی دارن، ناناور خانواده هستن، همه اونها در اداره امور خانواده و توجه به روحیات زن و تربیت فرزند موفقن، یا مردهایی هم هستن که نمیتوانن بین مسئولیت‌های پدری و شوهری و ایفای نقش‌های اجتماعی عاجزند؟ جز این جناب آقای موسوی نژاد
قطعاً بله،
این دلیل بر این نمیشه که ما اونو نفیش بکنیم. ما داریم عرض می‌کنیم زن امروزی و مرد امروزی باید مهارت‌هایی داشته باشه بین دو تا نقش به درستی جمع کنه، یکی فدای دیگری نشه.
یعنی هیچ کدوم اولویت ندارن در نظر؟
اولویت چرا؟ اولویت داره. به همین دلیل من تو برنامه قبل عرض کردم باید بگیم وقتی تعارضی ایجاد شد، مثلا عرض می‌کنم، حالا من تو راجع به مرد بگم، خود شما الان یک مسئولیتی دارید، مثلا عرض می‌کنم مدیر مدرسه هستید، مثلا حالا ای فردا به شما گفتن که میخواییم شما مدیر کل آموزش پرورش یک استان بشید، شما بلافاصله میپذیرید یا این پیشنهاد رو با مسئولیت هایی که در خانه دارید میسنجید؟ ممکنه بگید خب من اگر این مسئولیت جدید رو بپذیرم، حضورم در خانواده کمتر خواهد شد، بچه هم کمتر منو میبینند. اگر به این نتیجه برسید که شرایط شخص شما به گونه ایست که اگر این مسئولیت جدید اجتماعی رو بپذیرید باید زمان بیشتری برای ایفای صحیح مأموریت‌های اداری اختصاص بدی و این باعث میشه که از وظایف خانوادگیت غافل بشوید. چه میکنید؟ جز اینه که خانواده گرایی به شما میگه که خانواده رو اولویت بده؟ بله. مادر زنم همینو میگی. با این تفاوت که چون مرد ناناور خانواده هست، مسئله اونجا قدری متفاوته تو نقش ها.
بله.
ولی اونجا هم همینطوره. ما میگیم زن حضور اجتماعی سالم داشته باشه، هنجارمند داشته باشه، با اولویت دادن به نقش های خانوادگی که اینجا میتونه همسر باشه، میتونه مادر باشه. خب حالا اگر به یه خانم هم پیشنهاد یک کار اجتماعی خوب و مورد علاقش دادن، ولی اون اگر انبوی من حرف دارم، الان این که دختر امروزی تحصیلات تکمیلی را ترجیح میدهد به ایفای وظایفی که به عنوان همسر و مادر بر عهدشه، نهایتش میشود یه خانم دکتری که بعد فردا بچه هاش مشکلی دارند، شوهرش با او به یک نارضایتی. من عرضم اینه، یکی از آفتهای ترجیح نقش‌های اجتماعی و مسئولیت خانوادگی به یقین بالا رفتن آمار تجرد، به یقین کاهش رضایت زناشویی، به یقین بالا رفتن آمار طلاق از هر دو سو.
به نکات خوبی اشاره کردی. دقیقا خواستم بگم کنار این مطلب ارزشمندی که بهش تأکید دارید که ما نباید از این سرمایه عظیم انسانی، یعنی حضور بانوان، حضور مسئولانه و عفیفانه بانوان در جامعه غافل باشیم، به اون مسئولیت و اولویت ها هم که در محیط خانه و خانواده هست توجه داشته باشیم که حضرت عالی دقیقا در بیان مثال ها بهش اشاره کردید. خیلی متشکرم از لطف و عنایت شما عزیزان شنوندگان خوب رادیو معارف که مباحث رو با دقت دنبال میکنید. در خصوص الگوی سوم زنان صحبت میکنیم، الگوی رفتاری زنان در شرایط کنونی در خانواده و جامعه کدام است و بهترین الگو کدام است. این در حقیقت هدف برنامه ماست که با نقد بر دیدگاه هایی که در کنار این نگاه وجود دارن، ما میخواهیم ادله این دیدگاه رو هم در جای خودش بگیم و اقتضائات اون رو هم بگیم و انشالله از نظرات کارشناسانه و محققانه، کارشناسان محترم برنامه جناب استاد هدایت نیا و استاد زهرا امین‌مجد دیگر کارشناس محترم برنامه‌مون استفاده کنیم. با ما همراه باشید.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا
با شما عزیزان هستیم از رادیو معارف، برنامه فقه پویا، و گفتگوی ما رو در خصوص الگوی سوم زنان با کارشناسان محترم این برنامه میشنوید. در خدمت سرکار خانم امین‌مجد هستیم. استفاده میکنم خانم دکتر بفرمایید.
ما چون میخواییم این وزان فقهی برنامه حفظ بشه، به نظرم مخاطب ما هم انتظار داره که در عین این که به حال مباحث جنبه های اجتماعیش مطرح میشه و سه کلامیش تحفظ بر بحثای فقهی هم داشته باشیم، لذاست که ما هم جناب استاد هم بنده گاهی در واقع بحثای مبنای فقهی رو ناگزیر مطرح کنیم. یکی از مباحث اساسی در بحث اجتهاد ما این هست که آیا ما در مدل اجتهادیمون از ضرورت‌های اقتضائات و ضرورت‌های موضوعی به حکم میرسیم، یا بحثی که تحت عنوان موضوع شناسی داریم ضوابط خودش رو در قالب الگو اجتهادی ما داره. حتما این دومی هست، یعنی حتما وقتی مراجعه به موضوع و شناخت موضوع داریم در زمانی است که تحفظ بر اون چارچوب‌های فقاهتیمون اجتهادیمون داریم و هرگز به اقتضا و فشار موضوع و فشار اجتماعی احکام تغییر نمی‌کنه. اشاره کردم در برنامه گذشته. بنابراین این تصویر ایجاد نشه که مثلا چون فرض کنید ذائقه زنان تغییر کرده، مطالب اجتماعی تغییر کرده، ما داریم میرسیم به این نگاه فقهی خانواده گرا و تأکید داریم برش، که به شدت هم فاصله داره از اون الگوی دوم، یعنی الگوی رهاسازی ظرفیت ها و انرژی های زنان در جامعه بدون حکمرانی، بدون کنترل، بدون مدیریت، بدون شیوه سازی. حتما اون مدل غربی و حالا اصطلاحاً متأثر از تفکرات فمینیستی نیست، حتما در این رابطه صحبت میکنیم. حتما یه الگوی مترقی همه جانبه نگری است که اتفاقا تأکیدش هم بر همون مواردی است که فرمودید، یعنی حتما ارزشمند است مادری، حتما اولویت دارد و حالا با تمام تبعاتی که داره و تمام اقتضائاتی که برای خودش داره این نگاه. خب خیلی نکته مهمیه. دقیقا مثل در واقع نگاهی که ما در تو ولایت فقیه به لحاظ فقهی داریم. مگر زمانی که حضرت امام بحث ولایت فقیه با این الگو مطرح کردن، مخالفینی در بین در واقع فقها نداشت، همچنان هم دارد. الگوی ولایت فقیه با تمام قدرت بر اساس قواعد فقهی از خودش دفاع میکنه
بله.
و بعد بر اساس قواعد کلامی از خودش دفاع میکنه و بعد ما به اون وقت بر اساس این الگو، این چارچوب میایم همه چیز رو تعریف میکنیم در بستر و ذیل الگوی ولایت فقیه. یعنی ما چون معتقدیم به این الگو، چون دفاع فقهی ازش داریم، دفاع کلامی بعد ازش داریم، اون وقت میایم به تواتش هم پایبند میشیم. مثلا بحث تمدن سازی اسلامی مطرح میکنیم، بحث حکمرانی اجتماعی رو مطرح میکنیم. خب اینا اقتضائات داره، اقتضائات رو میسازیم، تولید میکنیم. این بحث هم از همین جهت در واقع نظیر این بحث. یعنی ما وقتی معتقدیم به لحاظ فقهی، ما قدرتش رو داریم و دفاع میکنیم از الگوی حضور ضابطه مند زنان در اجتماع با رعایت اولویت ها، که طبیعتا هم زنان متمایل به رعایت این اولویت ها هستن، این حالا همه جای بحث داره، و تجربه زیسته زنان در شرق و غرب عالم هم رو متمایل به همین الگوی مترقی اسلامی میکنه. اون وقت باید ساختارش رو تولید کنیم، ظرفیتش رو ایجاد کنیم. چون حضرت علی به درستی چندین بار در برنامه مختلف اشاره فرمودید بعضی وقتا بعضی از مشکلات و تجربیات زیسته باعث میشه که بعضی از افراد متمایل به این الگو بشن، حالا بین جامعه زنان یا مردان، که مثلا بگن بهتر همان است اساسا صورت مسئله رو پاک کنیم، یعنی مشکلی برای زنان از حیث حضور اجتماعی ایجاد نکنیم که بعد بخوایم بریم سراغ حل مسائل تو حوزه عفت ورزی، تو حوزه نمیدونم فرض کنید ایجاد لوازم پاک زیستی، اصلا مسئله نباشه که بخوایم بریم دنبال راه حلش. خب این که خیلی کاره در واقع هم ساده سازی مسئله است، هم تولید بسیاری از مسائل انباشتشه. مگه میشه همچین روشی رو تو این عصر؟ اساسا من میخوام بگم نه، در این عصر اساسا اسلام مخالفه با این مدل حل کردن مسائله. براش دلیل دارم. در همه موارد شما ببینید اسلام بعضاً به لحاظ ظاهری سخت‌ترین راه حل‌ها رو انتخاب کرده، چون بهش معتقد بوده بشر با تمام رفت و برگشت‌های تجربیش به همین میرسد، چون شارع همان مکون است و پدید آورنده انسان، پس یقیناً همه ملاحظات رو داشته. پس ببینید قطعا نمیتوانیم بگوییم چون مشکلاتی ممکن است ایجاد کند به لحاظ ساختاری، به لحاظ تجربیات فردی، پس از این الگو پاپس بکشیم که دفاع تمام قد فقهی میتونیم ازش داشته باشیم. نه، ما این الگو رو یقین داریم بش، حالا باید بریم سیاست گذاری اجتماعی بر اساسش داشته باشیم، در واقع مدل حکمرانی بر اساسش ببندیم، از این ظرفیت ببینیم چطوری باید استفاده کنیم که همه ملاحظات توش باشه. مسئله این است. این به نظرم به شدت نکته مهم و کانونی و تمدنیه، در واقع نکته میز و مفارقت ما از نگاه بدیل ما در هر دو سوست، که خود حضرت آقا اینو اشاره فرمودن، نگاهی که نه شرقیه نه غربیه، به این معنا مترقی و اسلامیست. این نگاه بنابراین پشتوانه فقهی داره. حالا باید بر اساس چارچوب سازی کنیم. انقلاب اسلامی مدعی است، ما این ادعا رو قابل دفاع میدانیم که در بسیار از عرصه‌ها موفق بوده این ساختار سازی ها صورت گرفته، در بسیار از عرصه‌ها به تدریج باید طبق حالا اون الگوهای گام دوم انقلاب باید این اتفاق بیفته و کمک بشه به تحقق این مدلی که ما در واقع این مدل صحیح فقهی و کلامی خودمون میدونیم بهش معتقدیم.
خیلی ممنونم از حضرت علی سرکار خانم دکتر زهرا امین مز، کارشناس محترم برنامه فقه پویا. یه نکته باز در صحبت حضرت علی بود، این رو ما در خلال مباحث پیش پرداختیم، من تو حضرت علی عنوان کارشناس زن برنامه میخوام این یه مقدار برجسته تر کنید. فرمودید که تجربه زیستی گاهی ما رو به همون نگاه اول میکشونه، یعنی حتی خود خانم ها گاهی به این نتیجه میرسن که اگر من بخوام با توجه به توانمندی و ظرفیتی که دارم در جامعه حضور پیدا کنم و نقش آفرینی کنم، شرایط جامعه فراهم نیست، من نمیتونم حضور عفیفانه و از سر مسئولیت داشته باشم، ولذا برمیگردم به همون نگاه اول. خواستم این رو یه مقدار بیشتر بشکافیم و توضیح بدیم، مثالهاشو بزنیم و بگیم دقیقاً، حتی شما خیلی سریع و گذرا اشاره کردید که این نگاه اشتباهه، اینو میخوام یه مقدار بیشتر توضیح بفرمایید.
البته من با بهره‌گیری از فرمایشات حضرت علی به نظرم رسید شاید نادیده انگاشتن بخشی از مخاطبینمون باشه اگر بخوایم عبور کنیم و بگیم که یقیناً الان ما مثلا کسانی رو که مدافع این دیدگاه باشن نداریم. جناب دکتران فرمودن حتی ما در بدنه علمی کشور مدافعینی برای این تفکر داریم، ولو اینکه حال اون گاردی که گرفته میشه، اون تصویر ظاهری که از افراد از خودشون ارائه میدن متفاوت باشه. حال به هر حال مدافعینی دارد و معتقدینی، بعضی هم حالا بین آقایون یا خانم ها شاید در تجربیات و رفت و برگشت اجتماعیشون به این نتیجه رسیده باشن که صورت مسئله رو پاک کنن، کما که میخوام یه صورت دیگری رو ارائه بدم و اونم اینه که فشارهای اجتماعی وقتی بر زنان متدین و محجبه باعث میشه، یا زنانی که سبک زیستشون اساسا دینی است، با وجود حضور قدرتمند علمی که وقتایی میتونن داشته باشن یا مهارتی یا در عرصه مثلا فرض کن هنر میتونن حضور قدرتمندی داشته باشن، خودشونو کنار بکشن شاید مسئله رو پاک کنن. خب ما انبوهی از مشکلات، فشارهای اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی وقتایی برای قشر متدین، که البته من به نظرم اینا خیلی نگران کننده نیست و روش ها اگه برسیم ورود کنیم کاملا ما روش هایی برای حل و مدیریت این فضاها داریم و به هیچ عنوان پاسخ برای حلی نیست، اما در حال ممکن به لازم فرد این تصمیم رو بگیره. ببین دو تا نکته باید بهش توجه کنیم. اولا که ما اینجاییم که از نگاه اسلام، یعنی نگاه اسلام رو تبیین کنیم و ازش دفاع کنیم. و به نظرم به شدت ظلم است که ما هر نوع نگاه غیر قابل دفاعی رو به لحاظ فقهی یا کلامی بخوایم بدیم نسبت بدیم به خاطر ساده سازی مسئله برای قشری یا یه عده‌ای که مثلا فرض کن اینا با مشکلات مواجهن، بیایم بگیم که خب اب نداره مثلا دیدگاه اسلام همینه، این قطعا ظلم در حق شریعته و ما همچین حقی نداریم اساسا در دستگاه اجتهادیمون. این یک نکته. نکته دیگر این که ببینید در چه شرایطی، آقای دکتر چندین بار این مطلب رو فهموندن، حتما اگر هم توصیه ای در این رابطه وجود داره، ما معتقدیم به خاطر شرایط اجتماعی بوده، به خاطر مسائل حتی فردی.
بله.
ما یقینا حتی در سطح روایات داریم که ناظر به حل مسئله یک فرده.
خب همینجا میخوام نتیجه بگیرم صحبت حضرت عالی، چون اشاره میکرد صحبت آقای دکتر، اگر شخصی روی تجربه زیستیش گاهی به این نتیجه رسید، آیا اون شخص اون نگاهش در حق خودش حجته و باید همون رو ادامه بده؟
بله. ببینید اصلا حتی تو اون الگوی حد اکثری که ما دفاع میکنیم،
چون نگاه بخشی از جامعه اینه،
بله، به عنوان یک ظرفیت باید دیده بشه در سیاست گذاری اجتماعی و خودش هم یه همچین نگاهی داشته باشه و هر جا لازم است، هر جا میتواند، هر جا ضرورت داره، هر جا در واقع اولویت داره، هر جا مشکلی ایجاد نمیشه برای خودش و جامعه، خیلی روشن همه اینا باید کنار هم دیده بشه. ما نگاه اینه که هر جا این لوازم بود و اون اختزاعات هم ایجاد شده بود و کمک هم شده بود و در واقع نگاه حکمرانی هم میطلبید، باید بیاد وسط کمک کنه، یه وقتایی بعضی فشارهای مضاعف رو تحمل کنه، گرانباری نقش رو حتی تحمل کنه، برای اینکه مثلا فرض کنید بستر فسادزایی رو حتی جمع کنه. یعنی شما مثلا الان نمیتوانید حتی به کسانی که معتقد به این نگاهن بگید که شما برای حل مسئله، همطور که به درستی مثال زدید، آموزشی یا پزشکی فرزندان دخترتون، همسرانتون، میخواین چه کار کنین؟ آیا مثلا شما معتقدید که باید خالی کرد جامعه را از این ظرفیت، ولو این که ملتزم بشین به این که همسر شما به پزشک مرد مراجعه کنه در مسائل خصوصیش؟ واقعا آیا شما همچین، یا اینکه میگید نه برای ما نباشه، برای دیگران مشکلی نیست؟ خب این دیگه مسلمه که در نگاه نه واقع مبتنی برای ولایت فقیه ما نمیتونیم اقتضاعات و شرط سلایق فردی رو در حکمرانی اجتماعی دخالت بدیم. حتما ما مسائل رو به صورت کلام ببینیم. پس مسائل فردی نه تنها باعث میشه یه وقتایی ما در خصوص خودمون بتوانیم تصمیم گیری کنیم، بلکه در نگاه فقیه هم متنابهه، حتما اینطوره که این افراد دیده شدن. برای همین هم مدام تاکید میکنیم خانواده محوری، اگه خانواده محوری به اقتضاعاتش یکیش همینه، انتخاب های فردی این چنین ممکنه باشه، معتقدیم به شدت ازشون دفاع میکنیم، این که حداقل آزادی های فردی است.
خیلی ممنون. همین بحث فکر میکنم که چالش های روز ماست، یعنی بخشی از جامعه میگن ما به صورت فردی به این نتیجه رسیدیم که حضور همسر و خانواده در اجتماع به صلاح نیست، چون میبینیم علارغم این که دفاع میکنن از اصل موضوع که حضور مسئولانه زن در جامعه کاملا از متن دینه و پذیرفته شده است، اما من به صورت خاص در مورد خودم و خانوادم، در مورد همسرم، در مورد دخترم به این نتیجه رسیدم که فعلا اون شرایط فراهم نیست. جمع بین این دو نگاه را حضرت عالی خیلی خوب اشاره کردید. سکر خانم امین مجد، ببینیم توضیحاتی که استاد هدایت نیا در خصوص دارن چی است، استفاده میکنه.
خواهش میکنم. فرمایشات بسیار خوب و ارزنده خانم دکتر. من به نظرم اگه بخوایم به این سوال پاسخ دقیق تری بدیم، سه تا ساحت رو باید تفکیک کنیم.
یه ساعت اینه که شما از وظیفه خود فرد سخن میگی، یه وقت مسئولیت پدر را یا شوهر را داری تبیین میکنید، یه بارم شما میخواید اینجا حاکمیت را و سیاستگذاریایی که میخواد انجام بده. حاکمیت که نمیتونه بگه که برید تو خونهاتون. حاکمیت وظیفش این است که شرایط اجتماعی را برای حضور بانوان تو ساحت‌های تحصیل، دانش‌اندوزی، فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، کسب و کار و و سایر فضاها. این وظیفش، درست شد؟ خود فرد اگر تجربه شخصیش این است که مثلا دارم عرض می‌کنم، اگر به دلایلی که مربوط میشه به نوع شغل شوهرش، مسئولیت‌های سنگین اداره خانواده، مثلا چند تا فرزند داره، یا اتفاقا توی یک شرایطی زندگی می‌کنه توی شهری که اونجا مشکلات اجتماعی خیلی خاصی وجود داره، آسیب‌های اجتماعی آمارش خیلی بالاست، خود او برای خودش ای بسا ترجیحی نست که خانه بماند. این مسئله متفاوته با اون یکیه. وقتی هم شما شوهر رو مخاطب قرار میدید، میگید من نمیذارم فرزندم بره درس بخونه، الان فقه و قانون میگه ممانعت از تحصیل فرزند باعث سقوط حق حضانت پدره. این کاملا متفاوت شده،
یعنی نقش به حق پدری رو اینجا طریقت قانون رد میکنه، محدود
نگاه میکنه. کنی من تمنا میکنم زاویه دیدیمون رو، شما دارید وظایف یک زن مسلمان رو میگید، اختیارات پدر یا شوهر را تبیین میکنید.
یعنی اون نگاه و زاویه دید ما که میخواییم نظر بدیم باید دقیقا تفکیک بشه.
یا حوزه سیاستگذاری رو میگید. این سه تا حوزه متفاوته دیگه، درسته؟
درست.
اگر خود زن رو میگید، گاهی اتفاقا براش اولویت داره خانه بمانه و شاید هم حتی واجب باشه. مثلا عرض میکنم اگر حضور اجتماعی زن باعث تضییع حقوق شوهر بشود، که حضور اجتماعیش که میشه حرام که، درست یا نه؟ اگر حضور اجتماعیش به نحوی باشد که از نظر عفاف خود او در معرض آلودگی یا از باب معاونت بر اسم دیگران رو به گناه بندازه، که این حضور حرام میشود که. پس از منظر وظایف شخصی گاهی خوندن در خانه واجبه، گاهی حضور در جامعه واجبه، مثل وردی که عرض کردم پزشک میتونه نجات جان چند بیمار رو هم نجات بده. من تمنا میکنم این ساحت‌های بحث رو تفکیک بکنیم.
بله.
و وقتی که میگیم ببینیم منظورمون اینجا الان کیه، تو چه شرایطی.
بله.
من به نظرم حاکمیت نمیتونه مانع حضور اجتماعی بشه. حاکمیت وظیفه داره شرایط حضور را فراهم کنه، امنیت بانوان را در فعالیت اجتماعی تامین کنه، محیط کسب و کار را سالم کنه. البته وظیفه وعاظ دارن، علمای اخلاق دارن. خب زبان موعظه زبان متفاوتی از زبان قانون گذاری.
بله.
قانون وقتی چیزی رو میگه براش ضمانت اجرا تعیین میکنه، در حالی که تو هم من یادم یه مناظره داشتیم با یکی از اساتید توی دانشگاهی، بعد خورده گرفته بود با یک حالتی از تهاجمی که شما چه کارید میگید که زن نباید راننده کامیون بشه. ببینید من به این بزرگوار گفتم بزرگوار، اگر یک واعظی اینجوری صحبت میکنه نباید برو خورده گرفت، میگه که شما بهتر این کار نکنی. اما من از یه زاویه دیگه ممکنه بگم که به این زن بگم احسن ماشاءالله تحصیلشم بکنم. اون زاویه چیه؟ این زن ناناوری خانواده‌ایه و ناگزیر برای تأمین معیشت خانواده فعالیت‌های مردانه رو انجام بده
و توانمندیشون هم در همین کار محدود.
خب حالا نگاه کنید، الان چند زاویه دید داره. یه وقت ما از منظر حاکمیت نگاه می‌کنیم که در یک جامعه مثل ایران 3 میلیون خانوار زن سرپرست داریم، حاکمیت وظیفش این است که این بانوان را که مسئولیت سرپرستی خانواده رو بر عهده دارن تأمین کریمانه بکنه که این زن مجبور نشه بره کار مردانه انجام بده، درست شد؟
درست.
اما خود زنی که برای حفظ خانواده‌اش داره مجاهدت میکنه باید برای خورده گرفت، یا بگیم که تو داری تلاش میکنی مجاهدت میکنی. من گمان میکنم این زاویه دیدها رو وقتی مشخص نمیکنیم، میخوام بگم این زنی که الان برای تأمین معیشت خانواده از سر ناگزیری داره یک فعالیت اینچنینی میکنه، یعنی داره تلاش مضاعف میکنه، این زن رو باز شماتت کرد یا اون مدیری که به جای تأمین کریمانه این زن با با غفلت از مسئولیت‌های خودش کار رو به جایی رسونده که این زن داره. من میخوام میگم کی رو باید اینجا شماتت کرد؟ من فکر میکنم این زاویه دید رو گاهی توجه نمی‌کنیم، اینا رو قاطی می‌کنیم، بعد مخاطب ما دوچار سوء فهم.
خیلی متشکرم. ما خیلی فرصت نداریم در این برنامه، پس ما از نگاه خانه نشینی بر اساس که تعریفی که داشتیم ادلهش رو گفتیم، نقد کردیم، فعلا از اونجا عبور کردیم، وارد نگاه خانواده گریزی شدیم که انشالله برای فرصت بعد استفاده میکنم.
خواهش میکنم اگر یه درآمدی بر بحث خانواده گریزی تو این جلسه داشته باشیم که مخاطب ما جلسه آینده چیو قرار بشنوه، چون بحث گذشته مشخص شده، ما معتقدیم که الگوی خانه نشینی نه از منابع اسلامی و متد اجتهادی قابل استنباطه که بگیم زن حق ندارد در جامعه باشد. نهایتاً ماندن در خانه تحت شرایطی یک اولویت.
بله.
این نه از منابع اسلامی قابل استنباطه، نه گفتمان انقلاب اسلامی. اینو به همین دلیل میذاریم کنار. پیامدهاش هم شمردیم که من 5-6 تا از پیامدش تو این برنامه گفتم، تو این کتابمون هم آوردیم. ما با یه الگوی دیگری مواجه هستیم که به شدت منتقد اونی، و اون خانواده گریزیه به تعبیری که بنده دارم، به تعبیری که آقاتون پیامش داره، که زن در تعریف غالبا غربی همچون کالایی که جنسیتش بر انسانیتش. و وقت دو تا قرائت، حالا خانم دکتر احتمالاً قرائت‌های بیشتری داشته باشه تو تحقیقاتش که حالا انشالله تو فرصتی که در برنامه آینده داریم بهش میپردازن. دو تا قرائت از الگوی خانواده گریزی وجود داره. یه قرائت قدیمیه که امروزه شاید کمتر مورد بحث باشه، اصلا کلن دیگه داره حس میشه، و اون قرائت روحانیت مسیحیه که بیشتر برای مردها بوده.
بله.
یعنی مردها رو پرهیز میدادند از تأهل، تجرد. البته برای زنها هم بود. ما الان میبینیم که تو فرقه هایی از مسیحیت مرد ازدواج نمیکنه، البته روحانیون کلیسا، راهب و راهبه. مجرد زیستی یک مزیت بوده. خانواده گریزی به معنی ترک تأهل، مجرد ماندن، یک مزیت بوده دیگه. و میگفتن که تأهل مانع تقرب به خداست، مانع خدمت به خلق، ما مجرد بمانیم. این تقریبا در زمان ما دیگه مسئله نداره. اما یه قرائت دیگری از اون وجود داره، با اون دعوت فمینیست ها به پرهیز از تأهل، پرهیز از خانواده داری، پرهیز از توجه به همسر. اونا دلائل زیادی دارن که متاسفانه برد سخنانشون در زمان ما خیلی زیاد شده. در دنیای اسلام از بین بانوان مسلمان اینا گوشی برای شنیدن پیدا کردن و سخنانشون گاهی جذابیت هایی داره و نسل جوان ما تحت تاثیر اون قرار گرفته. من فکر میکنم باید خیلی راجع به این موضوع هم صحبت بکنیم. پس خلاصه حرف ما این شده، ما قرار است در برنامه های دیگه دقیقاً اون الگوی نقیض و رقیبش را که ما اتفاقا منتقد هر دویم، نه خانواده گریزی و نه خانه نشینی دیگه.
بله.
درسته؟ ما میخواییم این الگوی خانواده گریزی رو که نقیض اون یکی هست، در حقیقت ما در دو جبهه داریم تلاش میکنیم. از یک سو باید منتقد الگوی خانه نشینی باشیم، از یک سو باید به مبارزه با نظریه خانواده گریزی بپردازیم تا این وسط اون الگوی مطلوب اسلامی خودمون رو بتونیم تشریح بکنم.
خیلی متشکر، بسیار دقیق اشاره فرمودید، خیلی استفاده کردیم آقای دکتر هدایت‌نیا و همطور از سکا خانم دکتر زهرا امین مجد، دیگر کارشناس محترم برنامه. مباحث این بزرگواران در خصوص الگوی سوم زنان داریم مرور میکنیم و میشنویم که به لحاظ سابقه تاریخی بحث نگاه های دیگر رو هم باید مطرح بکنیم و نقد بکنیم تا به اون نگاه درستی که مد نظر شریعت مقدس اسلام هست برسیم. من از حضور این عزیزان و بزرگواران خیلی ممنون و متشکرم. از لطف و همراهی شما شنوندگان خوب رادیو معارف هم با مباحث برنامه فقه پویا بسیار سپاسگزارم. روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه ساعت 14:50 دقیقه منتظر شما هستیم که پای رادیو معارف مباحث برنامه فقه پویا رو بشنوید. از توجهتون بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
رسانه دین صدا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. رادیو معارف